شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
شب و روز و همه ایام بر همه هموطنان عزیزمون و شنوندگان پارسی زبان رادیو آزادگان و مجله رادیوی شب‌آهنگ خوش باد.
خوش باد. جناب معتمدی، می‌خواستم لطف کنید و باز هم اخبار و گزارشی و برنامه دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ رو به اطلاع شنوندگان عزیز برسونید.
در اوضاع احوال داخلی کشورمون، متاسفانه ادامه وضعیت مبهم پرونده خانم دکتر زهرا بنی یعقوب رو داریم و برخوردهای متناقضی که در این رابطه صورت میگیره و به نظر میرسه به علت عدم تسلط و اقتدار ریاست محترم قوه قضاییه، عناصر پایین دستی با خودسری و سرپیچی از اجرای قانون مانع از انجام امور قانونی رسیدگی به اعتراضات خانواده مقتول، یعنی خانم دکتر زهرا بنی یعقوب هستند. این وضعیت بسیار وضعیت شگفت‌انگیزیه، چون برای اولین بار ما می‌بینیم که آشکارا در حد یک کلانتری و یک ناحیه انتظامی کشور جلوی دستگاه قضایی نیستند و در هماهنگی با اونها دستگاه‌های دولتی که علل اصول حق مداخله در امور قضایی رو ندارن تهدید میکنن که نباید اطلاعات و اخبار مربوط به مرگ این خانم و روند رسیدگی به اعتراضات خانواده ایشون منتشر بشه، در حالی که مطلع شدن مردم از حقایق به خصوص در اون جایی که یه رئیس یک قوه مستقیما دستور رسیدگی میده جز حقوق خطی مردم هست. این وضعیت رو در زندانهای کشور هم شاهد هستیم. در زندان اوین وضعیت زندانیان بسیار بده، امکانات پزشکی بسیار کمه، مسامحه میشه از طرف مسئولین زندان در ارتباط با درمان بیماران و بنا به اطلاعی که از دوستان ما آقای مهندس تبرزی در زندان هستند، 4-5 نفر به علت همین مسامحه ها فوت شدند و ارتباط زندانیان با بیرون از زندان بسیار محدود شده. جوشکای تلفن زندان به بیرون که قبلا حدود 6 تا بوده به یکی کاهش پیدا کرده، این نشان میده که اینها تحملی وجود داره به منظور آزار و اذیت همه جانبه زندانیان. از اتفاقات دیگری که داشتیم، اخراج سفیر کانادا هستش، در حالی که آقای احمدی نژاد بعد از اینکه دید در کنفرانس خلیج به طور آشکار به منظور توهین به اون و توهین به ملت ایران از الفاظ احمقانه مثل خلیج عربی استفاده میشه، ایشون باز وسط جلسه پا میشد میامد در حالی که نشست و این اقدام او در کنار اخراج سفیر کانادا به دلیل اعتراضات به دولت کانادا در رابطه با مسائل حقوق بشر و روند رسیدگی به پرونده خانم دکتر زهرا کاظمی، هرچند دو چهره متفاوت هستند اما دو روی یک سکه هستند، سکه خفت‌پذیری و گردنکشی دولتی که به هیچ یک از قوانین و مقررات بین‌المللی وقعی نمی‌گذارد و برای خودش مأموریت و مسئولیتی در اجرای قانون و تمکین از قوانین بین‌المللی قائل نیست. مطلب بعدی ادامه جنگ حیدری و نعمتی در فدراسیون فوتبال کشور که آشکارا پیداست به منظور سرگرمی نگه داشتن 100,000 نفر طرفدار فوتبال در کشور ما، چرا که مسئله که به سادگی قابل حله کشدار شده و یک بحرانی شده، به نحوی که فیفا فدراسیون جهانی فوتبال رو در روی فدراسیون فوتبال ایران و حتی سازمان ورزش ایستاده و این باز هم نشان میده که تا چه اندازه بازی قدرت و رقابت های دستجات سیاسی در کشور ما گسترش پیدا کرده و تا چه اندازه رئیس قوه قضاییه همونطور که دیدیم و رئیس قوه مجریه که آقای احمد نژاد هستند در اداره امور و برخورد با متخلفین و تنظیم و نظارت بر حسن انجام سازمان های زیر دستشون عاجز هستند و ناتوان هستند. مسئله دیگه مربوط به افزایش قیمت نان هست، به نحوی که صدای همه در آمده به طور غیرقانونی قیمت نان رو در کشور بالا بردن، در تهران به خصوص و تا حدود 60% قیمت نان رفته بالا، ولی دولت اعلام کرده که به اصطلاح این موضوع قانونی و متاسفانه مثل همیشه قانونی بودن یا نبودن یک پدیده از نظر دولت چندان تأثیری در حیات مادی و عینی زندگی مردم ما نداشته و ندارد. مطلب دیگر مربوط به کمبود داروهای حساس گران قیمت است، به خصوص داروهای مربوط به اعصاب و قلب، به خصوص بیماری MS و مافیای قاچاق دارو و همینطور وارداتی که به طور پنهانی انجام میشه. به من یک بار هم گفتن در دوران بعد از قطعنامه، فکر میکنم سال 70 بود، که به من ماموریت داده شد که سیستم دارویی سازمان پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی رو برم از جو که اون رو سیستمیتایز بکنیم، ماشینی بکنیم. آنچنان وضعیت وحشتناکی در اونجا بود که من همونجا یقین پیدا کردم دیر یا زود یک روز آقای مهدی کروبی به اتهام ارتکاب به جنایت علیه بشریت باید در یک زندان، در یک دادگاه بین‌المللی و در کشور ما حداقل محاکمه بشه. مافیای دارو یک سرش در ناصر خسرو بود، یک سرش در دست دارودستی آقای ناطق نوری و همینطور پسر کروبی که یک شرکتی تأسیس کرده بودند و اینها دارو وارد میکردن. داروها رو به شکلی وارد میکردن که تاریخ آخری تاریخ مصرف اونها 5-6 ماه بیشتر فرصت نبود. داروها رو میآوردن، مقداری رو توضیح میکردن و بعد به این بهانه که این داروها چون تحریم هستش و ما دیر تونستیم بخریم، الان هم از دستمون میره، بیت المال از بین میره، داروها رو به نرخ عرض آزاد به اضافه درصد سودی که داشتن ظاهرا به عنوان مزایده میفروختن و همین داروها از ناصر خسرو سر در میآورد. پس میتونیم بفهمیم که این موضوع مربوط به فعل نیست، وضعیت فعلی ما نیست، حتی در دوران جنگ هم این وضعیت ادامه داشته به دلیل اینکه مافیای قاچاق دارو مثل مواد مخدر و فروش عتیق جاد سررشتهاش در دست مسئولین خود کشور هست.
بله
صدای منو دارید؟
بله بله بفرمایید.
مطلب بعد این هستش که اعلام شد که کسی به نام سلطان زمین با شهرت سلطان زمین که حالا اسمش هم نگفتن در منطقه بومهن 10 میلیارد تومان زمین های به اصطلاح ملی رو ایشون با سندسازی و همینطور ارتشا و تصمیم مسئولین رفته قصد کرده و در اونجا ساختمان سازی ساخت ساز کرده. جالبه که یک دانشجو رو میگیرند و هنوز جوهر حکم بازداشتش خوش نشده و متهم میشود به هر آنچه که شما به ذهنتون برسته و بسیار از اوقات هم دیدیم که این پرونده ها میرود در دادگاه و حتی خود این آقایون هم واقعا تعجب میکنند که یک فردی با این همه اتهامات چطور با این همه با چه وضعیتی به دادگاه آورده شده. علاوه بر آزار و شکنجه ها هیچ از اون پرونده ها در نمیاد، مثل داستان آقای موسوی ها.
بله.
خب این نشان میده که این اتهام زنی ها تا چه اندازه سیاسی. بعد در کنارش میبینیم نوبت راندخاران و افراد فاسد که میشه، آقایون یه دفعه یادشون میفته که مسلمان و مؤمن لازد از نظر اینها این آبروش مثل خونش میمونه، در این که بنده خدا که گناهی نکرده چند صد میلیارد بالا کشیده تظاهرات که نکرده یا به قتل که اعتراض نکرده که متهم بشه به جاسوسی. 400 میلیارد بالا کشیده پول خودی توی جیب بچه آقای هاشمی. این از اینکه در این طور موارد آقایون به خاطر اینکه تهش همشون دستشون توی کاسه رازدارانه برخورد میکنه به انتشار این اخبار به نظر میرسه به جای اینکه مبین قاطعیت دستگاه قضایی انتظامی نظامی و امنیتی ما در برخورد با غارتگران بیت المال و انبار عمومی باشه یک مانور بچگانه سیاسی و تبلیغاتی بیشتر نیست. مطلب بعد این است که نیویورک تایمز در مقاله اخطار کرده که در آینده نزدیک کشورهای صادرکننده نفت خودشون تبدیل به واردکننده محصولات نفتی میشن. این بحث بسیار مفصلی است. من به شما وعده میدم که در یک از برنامه‌های آینده مجله رادیو شب‌آهنگ به بحث تکنولوژی پتروشیمی خواهیم پرداخت و اینکه اساساً آیا این صنعت برای کشور در حال توسعه مثل ما سودده هست یا نیست و اساساً در شرایطی که مثلا ما میتوانیم از کشور ترکمنستان بنزین آزاد رو وارد کنیم و با سود قابل ملاحظه‌ای که میبریم در پمپ بنزین این بنزین رو آزاد به قیمت 250 تومان به مردم بدیم، آیا اساساً تسلیل نفت کشور خودمون و استخراج نفت به منظور تولید بنزین در کشور ما آیا موضوعیت دارد یا ندارد؟ وقتی ما بنزین رو به این مقدار ارزان میتونیم بخریم، یعنی فقط کافی یه خط لوله به اصطلاح انتقال بنزین از ترکمنستان به کشور خودمون داشته باشیم و این شبکه توزیع رو از اینجا راه بندازیم برای اینکه پالایشگاه خودمون به جای تولید بنزین از نفت خام محصول دیگری مثل مثلا جی بی فور که پخت هواپیماست یا محصولات فرارهای دیگری رو ایروماتیک های دیگری رو تولید بکنه یا اساساً به این خط رو با حد اقل مجازش بهره برداری بکنن یا اصلا تعطیل بکنن ما نفتی برای تولید بنزین استخراج نکنیم. ولی میبینید که این اتفاق میفته. ما بنزین رو دیدی 400 تومان به جای آقایون از دبی میخریم و از قدیم هم که خب این آقایون با اعراب یه خود زیادی خودی بودن و احساس برادری میکردن لابد به خاطر مساله عالیه نظام مقدس آقایون هستش که بنزین رو به این گرانی از کشورهای دیگه میخرن. کمان که مدتی در بندر عباس و چابهار بنزین در دبه های 20 لیتری حلبی بسیار زیبا با قیمت حدود 200 تومان فروش میرن. یعنی تازه هزینه حمل بون زیادی و بسته‌بندی توی بشکین به اصطلاح ظروف 20 لیتری هم هزینه میشده براش. مطلب بعد این هستش که خانم مریم حسین خواه به دلیل مخالفت دستگاه‌های امنیتی کشور علی‌رغم اینکه از بیزاد و برای شکل وسیقه 100 میلیونی صادر شده بوده آزاد نشده و همچنان در زندانه و یک نمونه دیگری است از عدم استقلال و از تاثیرپذیری قوه قضاییه و تحت فشار بودن اون از طرف دستگاه‌های امنیتی کشور. حدود 1000 نفر دانشجو در هفته گذشته از طرف دفتر تحقیق وضعیت در دانشگاه تهران تظاهراتی داشتن که اخبارش رو قطعا شنیدید. مطلب جالب این استش که ادعی رو دستگیر کردن و گفتن که اینها کارت جعلی دانشجویی داشتن. طبق لیستی که به من داده شده دانشجویانی که نامشون رو ما داریم حدود 3 نفر همه دانشجوهای دانشگاه‌های مختلف هستند و کاملا شناسایی شده هستند. پس ما نفهمیدیم این افرادی که اینا ادعا میکنن کارت جعلی داشتن چی بودن و این کارت جعلی به نام چه کسانی بوده. آقای احمد رضا رادان رئیس پلیس تهران بزرگ هم در خصوص مأموریت پلیس فارغ از موضوعات سیاسی گفته ما تنها در جهت تأمین امنیت مردم در مبارزه با مفاسد اجتماعی و تجاری زمستانی رو به اصطلاح در دست اجرا داریم. آقای رادان نفرمودن چرا این مأموریت های ملی از نظر ایشون در رابطه با مبارزه با مفاسد اجتماعی فقط به موضوع بدحجابی برمیگرده و اونم در شهرهای بزرگ، احتمالاً به خاطر اینکه همونطوری که قبلا هم بنده عرض کردم، وقتی شما از تهران خارج میشید اساسا نه فقط ترک تابعیت ایران رو میکنید، بلکه یک موجود فضایی تلقی میشید. جهنمی که از یک سیاره در کهکشان مجاور به ایران آمدید. در مثلا اصفهان هیچ کس تابع دولت مرکزی نیست. حالا فکر شو بکنید در استان سیستان و بلوچستان اوضاع به چه شکلی است. مطلب بعد این است که آقای رشید اسماعیلی و خانم مهدیه گلکوه که نمایندگان دانشجویان بودند، یکیشون از طرف دانشجویان کرد و دیگری از طرف دانشگاه علامه طباطبایی، در جمع دانشجویان سخنرانی کردند. بسیار سخنرانی نقضی بوده و مورد توجه در داخل کشور قرار گرفته. رخدت فردی نظم دانشجویان که ناشی از تجربه قبلی اونها در حوادث دانشجویی قبلی است، در این به صلاح میتینگی که برگزار شد بسیار حائز اهمیت و حائز توجه. ظاهرا اطلاعاتی هم به دست آمده که امریکایی از سال 2005 در راستای جلب توجه کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای ایران فعالیت‌های زیادی کردن. ظاهرا اعلام کردن که ما چندان موفق نبودیم، چون فقط 6 نفر از کارشناسان هسته‌ای ایران به آمریکا رفتن. اساسا انتشار این خبر از نظر من بسیار مشکوکه. سال گذشته در همین ایام بود که خبر اول مفقود شدن و بعد هم اعلام کردن که علیرضا عسکری به غرب پناهنده شده. حتی اعلام شد که ایشون به زودی مصاحبه میکنه. بعد گفتن ایشون اسرائیل گرفته و تا اردیبهشت ماه امسال هم ما این وضعیت رو داشتیم. خود من از طرف یک از دستگاه‌های امنیتی تهدید شدم به اینکه نباید پیگیر مسئله ایشون باشم و با خانواده‌اش نباید تماس بگیرم. این موضوع آشکارا نشون میده که وقتی که مردم دسترسی به منابع آزاد اطلاعات اخبار ندارن، نه فقط دستگاه‌های وابسته به دولت بلکه خارجی‌ها هم در راستای منافع خودشون چقدر راحت با سطح آگاهی های مردم و در واقع بینش اجتماعی و معلومات سیاسی مردمی کشورهای دیگه بازی می کنند و در واقع مردم این وسط از هر دو طرف مورد صدمه قرار می گیرند. اشاره شد به سردار عسکری. به شماره قبلی مصاحبه ها و مجله شبانه اگر مراجعه کنید می گید که من امروز به صراحت گفتم که او آدمی نیست که خیانت رو کنه، قطعا هم خیانت نکرده و اگر اثبات بشه که کشته شده قطعا زیر سایه جمهوری اسلامی ایران است. کما اینکه در قضیه احمد متوسلیان هم همین اتفاق افتاد. کمتر از یک ماه، به حدود یک ماه بعد از اعزام 5000 نیروی لشکر محمد رسول الله از ایران به سوریه و بعد به لبنان، احمد متوسلیان به همراه 3 نفر دیگه روبوده شدن و تا امروز کوچکترین خبری از اونها در دست نیست و دولت جمهوری اسلامی ایران هم فارغ از تبلیغاتی که میکنه هیچ اقدام قطعی و مؤثری انجام نداده. کما اینکه سمیر جعجل و یکی دو نفر دیگه از سرکردگان مسیحیان لبنان که اون زمان در این ماجرا دست داشتن بعدا در دولت‌های لبنان وارد شدن و دولت ایران در چارچوب حسن روابط دیپلماتیک با دولت لبنان با این افراد رفتار بسیار دوستانه ای داشت و از محبت و دست به بخشش نسبت به اونها مزایده نمی کرد و هیچ اقدام جدی به هیچ شکلی صورت نگرفت برای اینکه تکلیف این 4 نفر روشن بشه. من بهتون وعده میدم که در یک از شماره‌های آینده مجله رادیوی شباهنگ به داستان اعزام نیروهای ایران به لبنان و دستاوردهای اون برای دولت ایران و بیش از اون قنایمی که برای عده مفتخار رانخار کفایت فاسد در درون دستگاه‌های دیپلماتیک و نظامی و امنیتی ما داشته مفصلا اشاره خواهیم کرد، به خصوص که در همون ایام بنده اونجا بودم و چند ماهی مسئول بخش سمی بصری یا در واقع رادیو تلویزیون سپاه ایران در لبنان بودم و مستندی ساختم که شب روز خود یعنی شب آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در سال 1362 این از شبکه سراسری تلویزیون ایران پخش شده. صدای منو داری؟
بله.
الو.
بله.
کاملا داری صدا رو؟
بله.
بسیار خوب. یک نظرسنجی هم نشون میده که بیش از 60% از مردم آمریکا معتقدن که ایران یک تهدید جدی علیه امنیت اتباع ایالات متحده آمریکا. خوش به سعادت آقای احمدی نژاد و کسانی که خیال میکنن ایشون در سفری که به آمریکا داشتن و در دانشگاه کلمبیا اونجا رو زیر و زبر کردن. انتشارات اندیشه نو که کتب ترکی چاپ میکرده پلم شده. اداره اطلاعات استان تهران اعلام کرده که چون اینها تقویم ترکی تقویم به زبان آذری در واقع و درست بشه چاپ کردن، بنابراین اینها تخلف کردن. من نمیدونم اگر زبان آذری رو ما پذیرفتیم که زبانی تعدادی از هموطنان ما هستش و بخشی از هموطنان ما چنین زبانی رو زبان محاوره و زندگی روزانه‌شون چرا نباید تقدیم به نام این زبان داشته باشه. مطلبی که دسته گل جالبی است که یکی از حضرات آقایان علامه ها و علمای اعلام دولت آقای احمدی نژاد به آب دادن. ایشون اعلام کردن سالانه 500 میلیون تن سرب وارد انزلی میشه. این موضوع ما رو به یاد اون داستان ناصرالدین شاه و خرید تفنگ شکاری از اروپا میندازه که ایشون چند هزار فشنگ سفارش میدن. یه بار که میرن قورخانه، همین جایی که الان مترو امام خمینی هست در میدان قورخانه، وقتی بازدید میبینن میگن تعداد زیاد جعبه‌های فشنگ هست. سوال میکنن اینا چیه؟ میگن مثلا فرض فشنگای فلان تفنگ شکاری حضرت عالی است. یک کدام پدر سوخته این همه فشنگ سفارش داده؟ به آرومی سرزردن دیده گفتیم میگه قربان خود حضرت عالی. یعنی وقتی که شما میبینید یک کسی که مقام رسمی کشور ماست اینقدر آدم احمقیه که نمیفهمه 500 میلیون تن سرب احتمالاً تمام ذخیره سرب بشریته و با اون میشه برج بلندتر از برج بابل یا برج‌های دوقلو ساخت. چطور ممکنه سالی 500 میلیون تن سرب وارد مرداب انزلی بشه؟ این سرب از کجا میاد؟ یعنی شما ذوب‌آهن‌های جهان رو هم اونجا دورش بسازید و صبح تا شب صبح داخل اون بریزید، نمیتونید روزی 1.5 میلیون تن سرب داخل مرداب انزلی برسید. هرچند به ظاهر این ممکنه یک خطا باشه، شما حتی اگر 2 صفر این رو هم وردارید و 5 میلیون تن بازم ببینید چه رقم عظیمی میشه.
بله.
به هر حال این است که وقتی که رئیس جمهور آقای احمدی نژاد باشه لابد کارشناساش هم باید اینجوری باشه. مطلب بعد این هستش که سردار محمد قفاری که فرمانده قرارگاه فتح شده و فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستانه، ایشون اعلام کردن که اقدامات بسیار جدی و مؤثری در راستای تامین امنیت استان برخواهند داشت. ایشون رو من دور و نزدیک میشناسم. قبلا فرمانده لشکر ده نیروی مخصوص سید و شهدای سپاه پاسداران بودن ایشون که مرکزش در قزوین هست و در سال 1978 همین ایام زمستان در جریان سخنرانی آقای دکتر ابراهیم یزدی در منزل یکی از دوستان ما به نام آقای زرخشان در قزوین که چند سال بعد به طرز مشکوکی در جریان کوهپیمایی ایشون فوت شد برگزار بود، ایشون سردسته کسانی بودن که آمدن اونجا حمله کردن، سنگ پرتاب کردن و ماجراجویی کردن که همون شب من با تلفن همراه هم تماس گرفتم با چند نفر از دوستان که یکیشون عضو کمیسیون امنیت ملی بودن در مجلس و همینطور با دفتر آقای حجاریان و این ماجرا رو خبر دادن و همینطور با یکی از دوستان و تا آمد صبح بشه این خبر پوشش بین المللی پیدا کرده بود و آقای سخیراوی فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین که یک زمانی فرمانده خود ما بود سال 61 در جریان عملیات آزادسازی خرمشهر که بنده اونجا بودم، ایشون بسیار جوان فهیمی بسیار جوان باشعوری است، فورا ایشون خبر شد آمد اونجا و آقای دکتر حاجی میگزدی رو به سلامت از اون محل خارج شد و همه کسانی که اونجا بودن، یعنی جمله من و خانمم و دو دختران و خانم آقایون دیگری که بودن، به سلامت از اینجا خارج شدیم. به هر حال آقای خفتاری گذشته از این سوابق ماجراجویانش آدم بدی نیست، یعنی من در ایشون مفاسد جنسی و اقتصادی سراغ ندارم. اینها هم برمیگرده به مفاسد سیاسی و اندیشه های فاشیستی که متاسفانه غلبه داره. من امیدوارم که آقای سردار رفاعی که ما یک دوست بسیار عزیز مشترکی با هم داریم از مربیان تکاورای استقلال، بهشم گفتم که به رفیقت بگو که یه کمی بیشتر مطالعه کن، یه خود کمتر برو هیئت، یه خود بیشتر با ما عرق خورای سابق اپوزیسیون بپر، حداقل باعث میشه که مثل سعید استخاف فردا نگیم که هیچ عراقی هیچ آمریکایی در قزوین نیست. به هر صورت آقای غفاری امید داریم که بتواند، چون من میدونم از نظر نظامی بسیار فرد کارکشته و مجربی است و به حق و به جا از نظر کفایت های نظامیش به فرمانده لشکر ده نیروی مخصوص سپاه منصوب شده بود و بتواند در سیستان و بلوچستان توفیقاتی به دست بیاره و امنیت ملی و امنیت منطقه رو فراهم بکنه. آرزوی سلامتی برای ایشون میکنیم، به شرطی خود بیشتر به اپوزیسیون توجه کنن و سعی کنن خیلی هم به خط راست به روایت آقایان حرکت نکنن.
بله.
مطلب بعد برمیگردد به فضاحتی که در واگذاری شرکت های نفتی و صنعتی بزرگ برای واگذاری به بخش خصوصی پیش آمده. بسیاری از این شرکت ها با اینکه سهامشون رو به صورت انبوه و فله‌ای در بورس تهران عرضه کردن مورد استقبال قرار نگرفته، که حالا معلوم نیست این عدم استقبال واقعی یا اینکه یک سیاه‌بازیه که مافیا رو انداخته، مافیای خودی‌ها، برای اینکه اینها رو به سمن بخش و به مفت بخرن، به این رسونیم که آقا کسی این سهام رو نمی‌خریده.
بله.